بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسات گذشته صحبت درباره تفسیر آیه مبارکه الحمد لله رب العالمین بود. تا کنون چند مطلب در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. مطلب اول معنای واژه حمد، مطلب دوم فرق حمد و مدح، مطلب سوم فرق حمد و شکر، و مطلب چهارم کاربردهای واژه حمد در قرآن کریم. با توجه به مطالبی که تا کنون بیان کردیم، مطلب پنجم درباره معنای الحمدلله است. الحمدلله یعنی چه؟ پیش از تبیین معنای الحمدلله، دو مسئله باید روشن بشه. مسئله اول مفاد الف و لام در الحمد، و مسئله دوم مفاد لام در لله، الحمد لله. برای مفهوم الف و لام الحمد سه احتمال ذکر شده. احتمال اول این است که الف و لام جنسه، اشاره به جنسه، یعنی جنس ستایش به طور مطلق برای خداست. معنای دوم الف و لام این است که این دو حرف در اول الحمد برای استغراق، بدین معنا که هر حمدی، هر ستایشی از هر حامد و ستایشگری بر هر محمود و ستایش شده ای واقع بشه، در واقع ستایش خداست. همه محامد برای خداست. احتمال سوم این است که الف و لام اشاره به عهد است، و مراد از حمد معهود اون حمد کاملی است که خدای سبحان از خودش داره، که این معنای سوم رو هم در تفسیر تسنیم آمده، هم از روح البیان، که تسنیم از روح البیان جلد 1 صفحه 10 نقل کرده. خب این سه احتمالی که در الف و لام داده شده، برخی از مفسران گفتن که سه احتمال در اینجا صحیح نیست. به عبارت دیگر الف و لام نمیتواند برای استغراق و برای عهد باشد. چرا؟ چون خداوند سبحان خودش رو ستایش کرده در این آیه. الحمدلله کلام خداست، و مقصود این است که ستوده مطلق اوست. بنابراین نمیتواند برای استغراق باشه. این مطلبشون این است که خداوند سبحان خود را به آنچه او شایسته آن است ستایش کرده و مقصودش این است که او ستوده مطلق است. همچنین هر کس که این آیه کریمه را قرائت می کند خدا را ستایش می کند و ستایش را به طور مطلق برای او قرار می دهد بدون این که استیاب یعنی استغراق یا عهد را لحاظ کند، چون قرینه ای که دلالت بر این معنا نماید در کلام وجود نداره. این مطلب رو صاحب مناهج البیان در جلد اول این تفسیر صفحه 28 مطرح کرده که در واقع اشکالی است که ایشون به تسلیم کرده، که در واقع حالا چون اسمی از کسی نیاورده، ولی به نظر میرسه که این بیان نمیتونه احتمال استغراق یا عهد رو نفی کنه، چون همونطوری که قبلا گفتیم سه احتمال ذکر شده: احتمال جنس، احتمال استغراق، احتمال عهد. کسی نگفته که حتما در معنا این سه معنا استعمال شده، خداوند این رو در جنس استعمال کرده باشه چه اشکال داره، در برای استغراق به کار برده باشه یا برای عهد به کار برده باشه، احتمالش رو نمیشه نفی کرد. البته سیاق آیه، ظاهر سیاق آیه این است که برای عهد نیست، ولی استغراق و جنس رو احتمال هر یک از اونها رو نمیشه نفی کرد. و اما لام در لله، الحمد لله، بر اساس اون چه گفته شده این ما این لام در لله یا برای ملکیت هست یا برای اختصاص. الحمدلله یعنی ستایش ملک خداست، خدا مالک هر ستایشی است، یا ستایش اختصاص به خدا دارد. باز در اینجا صاحب تفسیر مناهج البیان فرمودن که در اینجا ظاهرن لام در مورد استحقاق به کار رفته، نه در اختصاص و ملکیت. چرا؟ چون این جمله اسمیه الحمدلله که خداوند تحمید را با آن ستایش کرده افاده استمرار استحقاق رو میکنه، یعنی خداوند متعال مستمرن دائما استحقاق حمد رو داره، برخلاف این که اگر میگفت احمد الله، که این جمله جمله خبریه بود و گزارش شخصی و انفرادی میشد بدون این که افاده استحقاق کنه. ایشون برای اثبات مدعای خودش استشهاد کرده به سخن ابن هشام صاحب کتاب مغنی، مغنی اللبیب، که در جلد یک صفحه 275 گفته لام 22 معنا داره و نخستین معنای لام استحقاقه، و ایشون گفته که اگر ابن هشام گفته اگر لام بین معنا و ذات قرار بگیره اینجا برای استحقاق به کار میره، مثل الحمدلله که الله ذات است، حمد معناست، یا العزت لله، الملک لله، که اینجا میگن لام برای استحقاق به کار رفته. درباره این فرمایشی که صاحب مناهج گفته چند نکته قابل توجهه. نکته اول این است که خب تردیدی نیست خداوند مستحق حمد و مستحق مطلق حمد، همونطور که در دعا آمده است الحمد لله و الحمد حقه کما یستحقه حمدا کثیرا. و اما اینکه لام در لله ظهور در استحقاق داشته باشه، این جای بحث داره، بلکه میشوان گفت در اینجا در الحمدلله ظهورش در اختصاص قوی‌تر. اختصاص هم به خدا، این ظهور لام در این معنا به نظر بهتر میاد. الحمدلله حمد اختصاص به خدا داره، این خیلی بهتره تا اینکه بگیم حمد الحمدلله، هم خدا استحقاق حمد رو داره. ولی به هر حال این نکته دوم این است که این معانی یعنی اختصاص، ملکیت، استحقاق منافاتی با هم دیگه نداره که بگیم که در این معنا به کار رفته در اون معنا به کار نرفته، بلکه این سه معنا با هم پیوند بسیار نزدیکی دارن. یعنی هر سه معنا رو در الحمدلله در نظر بگیریم یه اشکالی نداره. چرا؟ چون بگیم خدا ستایش هم مخصوص خداست و ملک خداست مطلق هم، و خدا به طور مطلق استحقاق ستایش داره، خداوند متعال استحقاق مطلق ستایش ها رو داره و مالک همه محامده. خب بر اساس اون چه ما در معنای الف و لام و در معنای لله عرض کردیم، معنای الحمدلله این میشه. معنای الحمدلله چی میشه؟ معنای الحمدلله این است که هر ستایشی، الف و لام الف لام جنس یا استقراق، هر ستایشی از هر ستایشگری صادر بشود و بر هر ستایش شده و بر هر محمودی واقع شود، در واقع حمد خداست. چرا؟ چون همه زیبایی ها، همه نعمت ها و همه خوبی ها در اصل به خدا برمیگرده. هیچ کس به طور مستقل، هیچ موجودی جز ذات مقدس حضرت حق از خودش چیزی نداره. هر شخص زیبا، هر کار نیکویی که از هر نیکوکاری صادر بشه و او ستایش بشه، در واقع ستایش خداست. در حقیقت خالق زیبایی ها، خالق نیکی ها ستایش شده. نقل میکنن که فتح‌علی‌شاه قاجار یه وقتی به شاعر معروف زمان خودش راجع کرمانی گفت من یه بیت میگم، بیت دومش تو بگو. گفت در جهان چون حسن یوسف کس ندید. بیت دومش چی میشه؟ راجی گفت حسن آن دارد که یوسف آفرید. خالق حسن یوسف از یوسف زیباتره. بنابر اون چه عرض کردیم، میتوانیم بگیم این آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین اشاره است هم به توحید ذات و هم به توحید افعال. چرا؟ چون اختصاص مطلق حمد به خدای سبحان همونطور که اشاره کردیم به این معناست که هیچ کس و هیچ چیز جز او، جز خدای یگانه در نظام هستی به طور مطلق تأثیر گذار نیست. توحید افعال هم همینه، یعنی خدا یکیست، ذات خدا یکیست و هر فعلی از هر فاعلی صادر شود در نهایت به او میرسد، یعنی هیچ فاعلی در انجام فعلش استقلال نداره. خب نکته چهارم، نکته چهارم این است که جمله اسمیه، این الحمدلله همونطور که اشاره کردم، این جمله جمله اسمیه است و دلالت می کند بر دوام و استمرار، یعنی حمد و ستایش به طور مستمر و دائم و همیشه اختصاص به خدا داره. حالا این جمله آیا انشائی است یا اخباری است؟ اینم یه سواله. در نظر ابتدایی همطور که برخی از مفسرین بزرگ گفتن، دو احتمال وجود داره که بگیم ممکنه انشائیه باشه، ممکنه اخباریه باشه. خبر بدهیم که حمد و ستایش مخصوص خداست، یا تحمید خدا را انشاء کنیم، ایجاد کنیم. ولی به نظر میرسه که احتمال اول، یعنی انشائیه بودن، متعینه. چرا؟ چون تحمید با انشاء تحقق پیدا میکنه نه با اخبار. حمد کردن خدا با انشاء، هم با ایجاد ستایش تحقق پیدا میکنه، نه با خبر دادن، این که خبر بدهد ستایش برای خداست. بنابراین حالا چه خدای سبحان چه این الحمدلله رو ستایش خدا بدانیم، چه گفته انسان بدانیم. اگر فرمایش خدا بدانیم، می شود انشاء تحمید، انشاء ستایش از جانب خدا برای خودش، همونطور که در روایت آمده نحمده کما حمد نفسه و کما هو اهله، حمد میکنیم ما خدا را همون طور که خودش خودش را حمد کرده. یا کلام انسان بدانیم. در هر دو صورت این جمله جمله انشائی است و نه جمله اخباریه. ادامه بحث انشاءالله در برنامه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.